آموزش ها باعث میشه که مردم ذهنش آماده تر باشه و راحت تر بتونن کنار بیان با این قضیه.
به نظرتون سن و سال دارا به اندازه شما اطلاعات دارن؟
متاسفانه نه.
بریم ببینیم. خیلی متشکرم. خب بریم سراغ یک آقای که سن و سال ازشون گذشته. آقای سلام، یک سوال میتونم بپرسم؟ بلای طبیعی میدونید به چی میگن؟
همین زلزله و آتش سوزی و چیزه.
اگر که اتفاق بیافته شما تو اون شرایط میدونید باید چیکار کنین؟
نه، چیکار باید بکنم؟
چند سالتون جسارتان؟
68.
به نظرتون قابل پیشبینیه این موضوعات؟ میشه پیشگیری کرد؟
پیشگیری میشه بکنی ولی تو تهران نه. تو شهرستان چون شما نگاه کن همه این خونه هم اگه زلزله بیاد بالای 9 ریشتر باشه که این دیگه هیچ کاری نمیشه بکنی.
انشالله که نیاد. تنتون هم سالم باشه.
خیلی متشکرم.
ممنونم ازتون. متشکرم. خب بریم سراغ چند نفر دیگه. دوتا خانم سن و سالدار. خانم سلام. خوب این صحبتون بخیر. من علاقه مند هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه دونه سوال بپرسم ازتون.
دوتا بپرسم.
زنده باشید. میدونید بلاهای طبیعی به چیا میگن؟
نه والا.
چند سالتونه مادر جان؟
من 80 سالم.
80 شون تنه تو سالم باشه. شما چی چند سالتونه؟
من نمیدونم خوده. الان یادم رفته.
زیاد نداره. بلاهای طبیعی مثل سیل، مثل زلزله. به اینا میگن بلاهای طبیعی. ها. اگر خدایی نکرده تو تهران سیل یا زلزله بیاد میدونید بعد چیکار کنید؟
نه والا.
غرق بکنید. غرق میشین. میگم چیکار باید بکنیم؟
خونه دار بودید مادر جان؟
آره.
شما چی؟
منم هم.
از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها
همه چی داریم الحمدلله.
خب
دارم میفهمم ولی یادم میره.
آها یادتون میره. آموزش هم میدن دیگه.
آره آموزش
و رادیو خیلی آموزش.
آره رادیو خیلی آموزش.
ان شاءالله که تنت سالم باشه. ممنونم در صلح و آرامش. ممنونم زنده باشی. ان شاءالله که همه ما در صلح و آرامش زندگی کنیم و از این زندگیمون به دور از بلای طبیعی، به دور از هر نوع اتفاقی که مختل میکنه روال عادی زندگیمون به دور باشیم و حظ واقعی این زندگی رو تو این دنیا ببریم. درود بر شما. اینجا 8 صبح رادیو اقتصاد. ولی نکات قابل تعاملی وجود داشت که هنوز ما با انبوهی از مردمی مواجه هستیم که سن و سالشون بالاست و نمیدونن بلای طبیعی چیه و قدرت مقابله باهاش رو ندارن و حتی نمیدونن که در وقوع این اتفاقات چه باید کرد.
خیلی متشکرم از لیلا علاقمند. این پرسش تأمل برانگیزی واقعا که آیا ما این آموزش رو در نسل‌های حالا بالاتر هم داشتیم یا نه و اگر اتفاقی بیفته خب طبیعتا دچار مشکل میشن و اینکه ما بدون آموزش و بدون آگاهی با یک جمعیتی مواجه میشیم که درگیر این بلایا شدن و این خیلی میتونه تأمل برانگیز باشه و البته میطلبه که با برنامه‌ریزی دقیق تر این موضوع پیگیری بشه. شما به ما بگید که اگر حادثه یا بلای طبیعی اتفاق بیفته آیا فکر میکنید که آمادگی مواجهه با اون رو داریم یا نه. 30 36 37 22 65 25 25 در اختیارتونه. صبح خیر. ساعت 8:35 دقیقه هست. جناب آقای جلال ملکی سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هم روی خط ارتباطی ما اومدن ولی فکر میکنم در عملیات هستن و باید خیلی سریع باهاشون گفتگو کنیم که به انجام فعالیتشون هم برسن. آقای ملکی سلام، صبح بخیر.
سلام خدا سرکار خانمشبری بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و وقت بخیر دارم. البته من ساعتی قبل با توجه به اینکه وضعیت حریق اونجا به حالت پایدار رسید و عملیات
کجا عملیات داشتیم؟
روز گذشته از ساعت 14 ظهر روز گذشته یک آتش سوزی بسیار گسترده داشتیم در بخشی از بازار آهن شادآباد که اون قسمت ده ها با مغازه، مغازه های کوچک و بزرگ دو طبقه، شاید فکر میکنم 60-70 تا مغازه شاید هم بیشتر بود که همشون اسپری رنگ و قوطی های رنگ و چسب و لوله های پولیکا که همه قابلیت اشتعال و انفجار دارن کاملا شعله ور بود. یکی از بزرگترین آتش سوزی های این چند وقت اخیر رو ما در تهران شاهد بودیم که دودش از فواصل دور هم قابل رؤیت بود. ما 14 ایستگاه در محل حضور داشتن به همراه ده‌ها دستگاه تانکر آب و فوماتیک و عوامل کمکی شهرداری تهران. ساعت 12 یک بامداد بود، یعنی حدودا بعد 11-12 ساعت عملیات وارد مرحله لکه‌گیری شد و تا همین الان هم کماکان ادامه داره و مطمئنن حالا هم دوستان برای ادامه عملیات لکه‌گیری و جستجو ادامه داره خواهند بود. ناراحت کننده قضیه اینجا بود که حوالی ساعت 11-12 شب گذشته در حین عملیات جستجو و تخلیه اجناس مغازه ها با سه پیکری که دچار سوختگی شدید شده بودن در یکی از مغازه ها مواجه شدیم که تو همون مغازه مونده بودن متاسفانه و هر سه نفر جان خودشون از دست داده بودن.
متاسفم واقعا. بله آقای دکتر ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم روی خط ما هستن. آقای ملکی و صدای شما رو میشنون.
ارادت دارم خدمت آقای دکتر، از ادب دارم خدمت شما.
متشکرم از شما آقای ملکی. ما صحبت کردیم با آقای دکتر ظفری و به این موضوع پرداختیم که ضرورت آگاهی افزایی و پیشگیری در جوامع پیشرفته دنیا مشخص و مبرهن شده و ما هم باید به همین جهت گام برداریم. الان جدیدترین حادثه ای بوده که دیروز نیروهای شما حدود 12 ساعت کار طاقت فرسا رو انجام دادن. عمده مسائل و مشکلاتی که ما توی حوادث و حالا ما الزاما بلایای طبیعی مد نظرمونه ولی میدونیم که آتش نشانی هم درگیر میشه، عمده ترین مشکلاتی که باهاش مواجهیم چیه؟
بله خدمت شما عرض کنم، کاش میشد توی فرصت مفصل‌تر در این قضیه در این مورد با شنوندگان محترم صحبت بکنم، اما سعی میکنم خیلی فشرده مطالب رو ارائه بکنم. من صحبتمو به دو دسته تقسیم میکنم. ببینید مسئولیتایی که یعنی اقداماتی که باید در این حوزه انجام بشه بنده به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم میکنم که بخش زیادی از این دو دسته متوجه مدیران امر و متولیان و مسئولان است. البته که از وظیفه مهمی که شهروندان باید انجام بدن هم نباید غافل بشیم. ببینید در قسمتی که من اسمش میذارم نرم افزاری به سه دسته پیش از بحران یا قبل از بحران و در حین بحران و پس از بحران تقسیمش میکنیم. قطعا دعای دکتر ظفری اشرافی کامل دارم و شاید هم در این خصوص صحبت کرده باشن. بحث آموزش رو که شما مطرح کردید اصلا حلقه مفقوده بحران های ما در دنیا و به ویژه در کشور ما آموزش است. متاسفانه ما از آموزش به شدت غافل هستیم. نگاه نکنین حالا سالیه به یک تقویم به یک دو تا مسئله بحران میرسیم، سالگرد پلاسکو میشه همه یاد بحران میافتن، سالگرد متروپول میشه یاد بحران میافتن، یا سالگرد زلزله بم میشه یاد بحران میافتن رفت و سال بعد. این به درد نمیخوره. هر وقت آموزش و پرورش کامل اومد پای کار ما، رسانه ها کامل اومدن پای کار ما، صدا و سیما کامل اومد، یا دوستان دیگه دانشگاه ها کامل اومدن پای کار. الان شما ببینید یک نفری که میره اول ابتدایی تا بالاترین درجه که تو دانشگاه درس میخونه چند صفحه در مورد بحران، اقدامات بحران، آموزش ها، آتش نشانی بهشون یاد میدن. چیز زیاد یاد نمیدیم. وقتی یاد نمیدیم چطور میخوایم از مردم توقع داشته باشیم که در مواقع بحران وقتی زلزله میشه مردم چه بکنن؟ اطلاعاتی که حتی بعضی وقتا متاسفانه میبینیم که اساتیدی که دارن یه جاهای تدریس میکنن اطلاعات قدیمیه. هنوز خیلی وقتا میگیم آقا وقتی زلزله میشه بریم زیر میز وایسیم. آیا میزی که الان داره تولید میشه یه ورق شیشه 5 میلیش خورده، این میز با میز 30 سال 40 سال قبل که یه چوب ضخیم بود و 5 نفر آدم روی میز وای میستاد نمیشکست قابل مقایسه است؟ میگیم بریم تو چارچوب در وایسیم. چارچوب دری که 40 سال قبل خیلی مقاوم بود با چارچوب در الان که اصلا مقاومتی نداره دیگه مقابل مقایسه نیست. ما اطلاعات خیلی همون هنوز درست به روز نشده. اونایی که باید تو حوزه آموزش دادن و تعلیم دادن بیان پای کار درسته پای کار نیومدن. این بخش نرم افزاری کاره. و در بخش سخت افزاری من به عنوان کسی که 28 سال سازمان آتش نشانی تمام بحران‌های کشور رو از زلزله بم تا همین حادثه یه روز گذشته رو حضور داشتم دارم خدمتتون عرض می‌کنم. تو بحث سخت افزاری خیلی از شهرها در کشور ما با مشکل مواجه هستن. هفته قبل 10 روز قبل یک آتش سوزی بسیار گسترده تو یکی از انبارهای روغن تو محدوده شهر گرمسار داشتیم. ما از اینجا 7-8 تا ایسکا و کلی نیرو نزدیک 100 تا آتش نشان ما از تهران به عروشی نیروی کمکی بردیم که خودشون دو تا ماشین درست حسابی نداشتن. آخه جایی که این چنین انبارهای بزرگ داره چرا نباید سیستم ایمنی آتش نشانی فعال داشته باشه و یا آتش نشانی های فعال داشته باشه؟ من در سال 98، در سال 1400 و همین سال 1403 شاید 7-8 تا سیلاب رو در کشور رفتم. بعضی از شهرها میبینی حتی شهرداری هاشون کانال های آبراها زهکش های شهرش رو نمیشناسن.
آقای ملکی مشکل کجاست؟ یعنی ما جلساتمون خوب برگزار نمیشه، مدیرانمون مدیران در واقع مقتدر یا با تدبیری نیستن، امکانات نداریم یا آگاهی نیست؟ همین
عرض میکنم، یک دونه رو نمیشه با یک چیز نیست که بگیم مشکل.
یعنی مثل حلقه زنجیر به هم وصله.
همینه، مجموعه ای از این اتفاقات، مدیرانی که تخصصی ندارن، حالا به هر دلیل بعدن گماشته شدن و یا اینکه به فکر نبودن در زمان آرامش. وقتی ببینید چابهار در استان سیستان و بلوچستان، البته خود چابهار نه، شهرهای اطرافش به فاصله 5 سال 3 مرتبه سیلاب میاد و من هر 3 مرتبه رو حضور داشتم، یعنی که مدیران اونجا فکر درستابی نکردن. باید ببینیم آقا کانال ها گرفته شده. خیلی وقتا میبینیم رودخونه ها، کانال ها سال هاست که لایروبی نشده و این جلولای انقدر تو بستر این کانال و رودخونه انباشته شده که یک سیلاب کوچیک میاد رودخونه ظرفیت پذیرش این آب رو نداره، آب سرریز میشه میره تو سطح شهر. در حالی که اگر در زمان آرامش و غیر از بحران این لایروبیا به موقع انجام بشه. یک مثال کوچک بزنم، خب من تو شهر تهران دارم زندگی میکنم، چرا علارغم بارندگی هایی که بعضی وقتا تو تهران میاد، ما دیگه مثل سالهای قبل اونجور آب گرفتگی های شدید رو نداریم یا خیلی خیلی کم شده؟ اینا روش فکر شده، روش کار شده. مثلا در تیر ماه و مرداد ماه که اصلا فصل بارندگی نیست، از همون موقع میبینید که عوامل شهرداری، خدمات شهری دارن کانال ها رو لایروبی میکنن، جوی ها رو لایروبی میکنن، بستر ها رو پاکسازی میکنن که وقتی پاییز و زمستون برف و بارون شدیدی اگر حالا از راه برسه، این کانال ها ظرفیت پذیرش این آب رو داره. اما اگر به فکر نباشیم و حالا بگیم حالا بذار چند وقت دیگه، شاید امسال بارون نباشه، حالا بودجهشو ندارم، حالا فعلا کاری دیگه ای دارم، پس میبینیم که مجموعه ای از کمکاری ها، مجموعه ای از نواقص. اصلا هم اینو میخوام بگم کسی قصدی نداره، ممکنه یه نفر تراشش رو هم داره میکنه ولی شاید دیگه همه توانش در همون حده. یا اینکه دستگاه های بالا دستر تجهیزاتی که باید بدن، ما تو سیلاب هایی میرفتیم تو بعضی از شهرها یه دونه پمپ معمولی برای تخلیه آب نداشتن. خب آقا مگه اینجا یک ستاد بحران داره، اینجا شهرداری داره، اینجا امکانات باید داشته باشه، چرا یه دونه پمپ نداره؟ حالا دفعه دوم سومش هم داره سیل میاد، بعد بندگان خدا میگفتن آقا ما درخواست هم میدیم ولی کسی به ما بودجه ای نمیده یا امکاناتی نمیده. پس نمیشه بگی یک ارگان، یک نفر یا یک مورد اشتباه بوده، مجموعه ای از این اشتباهات و نواقص دست به دست هم میده و باعث میشه که یک بحران شدیدتر بشه. ببینید ما در کشور بحران خیز زندگی میکنیم، به گواه آمار از بیش از 41 بحرانی که در دنیا ثبت شده، بیش از 30 موردش در تهران، در ایران سابقه وقوع داشته، از آتش فشانی و عرض کنم که رانش زمین و سیلاب و زلزله و و و آتش سوزی های گسترده، تخریب ساختمون، موارد دیگه. خب بحران یه چیز طبیعیه، چه بحران های طبیعی چه بحران های انسان دخیل یا غیر طبیعی. چیزی که غیر طبیعیه و خیلی پسندیده نیست اینه که ما با عدم آمادگی خودمون، با عدم آمادگی تشدید بکنیم بحران رو. وقتی آموزش خوبی به شهروندان ندادیم، شهروندان نمیدونن در موقع زلزله، در موقع سیل، در موقع آتش سوزی چه باید بکنن، چه رفتاری از خودشون نشون بدن.
خیلی وقتا همین در واقع تجمعهایی که اتفاق میفته، دخالتهایی که توی کار متخصصین آتش نشانی اتفاق میفته، اصلا یه بخشی از انرژی و توان و وقت شما رو میگیره برای اینکه توی اون عملیات بتونید سریعتر عمل کنید، چون سرعت عمل داشتن بالاخره ضریب نجات رو بالا میبره دیگه.
باعث تشدید تبعات یک بحران میشه، یک شبه بحران رو به یک بحران کامل تبدیل میکنه. دیروز در ابتدای کار که وقتی شعله ها چند ده متر به آسمون میرفت و حرارت به قدری زیاد بود که از 70-80 متری نمیشد نزدیک بشی، خب مردم همه فرار کرده بودن، ولی 7-8 ساعت بعد که یه خود آتش فروکش کرد، واقعا 10 برابر ظرفیت نیروهای امدادی و آتش نشانی، مردم عادی شاید بگم بالای 500 نفر رو میدونم که موبایل به دست دارن. خب نباید این افراد باشن، این افراد جاشون اینجا نیست، اینجا انفجار داره، اینجا تخریب ساختمون داره، اینجا استنشاق این مواد شیمیایی، گازهای مواد شیمیایی استنشاقش به سلامت ما آسیب میزنه، ولی وقتی که گوش نمیدن، وقتی که هیچ کس
به نه واقعا کار فرهنگی یک کمی ضعیف عمل کردیم. آقای ملکی اگه صادق باشیم، واقعا امیدوارم که خیلی خیلی جدی تر به این موضوع بپردازیم. تجهیزات در اختیار نیروها قرار بگیره، تمام دنیا داره با تکنولوژی های روز دنیا و راحت و آسان. اتفاقا قبل از اینکه باهاتون ارتباط بگیریم داشتم با دکتر ظفری میگفتم که نیروهای انسانی ما خیلی با غیرت کار میکنن، چون آتش نشانی شغل نیست، شوقه، و بچه‌ای که توی سازمان کار میکنن واقعا عاشق شغلشون هستن. کسی نمیاد انقدر با خطر دست و پنجه نرم کنه، اونم انقدر غیرتمندانه و عاشقانه. امیدوارم که گوش شنوایی برای صحبت ها مسائل و مشکلاتی که مطرح میشه باشه و واقعا در امنیت و آرامش و احساس خوب مردم عزیزمون بتونن فعالیت کنن. آقای ملکی خیلی خیلی دوست داریم که گفتگو رو با شما ادامه بدیم، ولی از اونجایی که میدونیم حضورتون ضروریه در ماموریتتون، میخوایم بیشتر از این مصادف اوقاتتون نشیم. با شما خدافظی میکنم و ممنونم همیشه ارتباطتون رو با ما برقرار میکنیم.
اگر آقای دکتر ظفری هم صدای بنده رو میشنوه، من باشم خدافظی.
آقای دکتر روی خط ما هستین؟
بله بله، من عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت آقای ملکی که همیشه مثل ما همیشه مثال میزنین آتش نشان ها مثل ابراهیم وارد آتش میشن و آتش رو سرد میکنن. خدا قوت میگیم خدمتشون. واقعا از طرف من هم به همکاران سلام و عرض ادب و مراقبت.
متشکرم آقای دکتر، ارادت دارم.
خیلی ممنون آقای ملکی، سپاس از شما، خسته نباشید و خدا قوت. متشکرم آقای دکتر. چند تا تلفن داریم بشنویم، شاید سوالات مردمی باشه پاسخ بدیم.
مهمان عزیز برنامه، در رابطه با بحث‌های بحران بیشتر به مباحث آینده نگرانه در حوزه ساخت و ساز توجه دارند و من خواهشم این هستش که در حوزه بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی هم یک صحبت‌هایی بفرمایید که برای این مناطق چه تمهیداتی و چه سیاست‌گذاری‌هایی رو دارند. بحران خبر نمی‌کنه، زلزله خبر نمی‌کنه، وای نمی‌سته که ما این مناطق رو بازسازی کنیم، بعد بخواد اتفاق بیفته. در آن لحظه هست، از حال تا آینده.
خوبه که به این برنامه ها میپردازید و این برنامه ها باید خیلی خیلی بیشتر بشه و ملموستر باشه. در رادیو تلویزیون هر روز باید باشه. ما باید واقع‌گرا باشیم، چون واقعیت سیل و زلزله و بلایای غیر مترقبه واقعیته. ما مسئولینمون امروز چقدر آموزش دیدن در رابطه با حوادث؟ یه مسئولی مثلا شما از میدان آزادی تشریف ببرید تا میدان امام حسین، ببینید تو این محوطه چند تا دفتر باز مشارکت‌های مردمی و آگاهی دهی به مردمی به صورت روزانه، کلاس‌های کارگاهی برای مردم دارن، چند تا دارن. چند تا از مسئولین این دغدغه رو دارن که همچین دفاتری ایجاد کنن، چند تا از مسئولین این آگاهی رو دارن.
انسانی به خودی خود نمیتواند در مقابل بلایای طبیعی ایستادگی کند، مثل سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی. در استان فارس هم بلایای زیادی تا به امروز آمده است، مخصوصا سیل های ویران کننده آمده، مخصوصا در خود شیراز که چند تا سیل آمد امسال و سالهای دیگه. اگر خدایی نکرد سیلی آمد، ببینیم آن پیشبینی ها که کرده، آن برنامه ریزی ها، زیر ساخت هایی که انجام داد، آیا به وقوع میپیونده و سیل های دیگر در شیراز نمیاد؟ چون اکثر سیل هایی که در شیراز میاد در دروازه اصفهان و همچنین ورودی های رودخانه خشک خیلی مردم دارن از این بابت آسیب میبینند.
خیلی متشکرم. پیامک هم داریم. دوست عزیزم گفتن یه گروه جهادی تشکیل بشه، مکانای امن مناظر مشخص بشه، ساکنان اطلاع رسانی بشه تا در تلفات کمتر آسیب ببینیم. بعد نوشتن آموزش آموزش آموزش. آقای مسلم فدایی فر اینو فرستادن. خانم قلی زاده از تبریز گفته به خاطر مدیریت اشتباه و سازه هامون که دوچار مشکل. 912-7761 گفتن پیشگیری ها استفاده از فناوری نگاه عاقلانه همیشه به ما توی اتفاقات کمک میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
بله، عرض کنم خدمت شما که من هم نکات آقای ملکی بزرگوار رو و هم نکاتی که از سمت شنوندگان تماس گرفتن، اطلاع دادن و بازخورد دادن رو شنیدم. نکات درستی، نداره کار انجام میشه، اما ببینید یه بخشی از اتفاقات و اقدامات توسط خود مردم باید رقم بخوره، یعنی این نگاه مقاوم سازی، این نگاه مواجهه هوشمندانه با اتفاقات و موضوعات مختلف از سمت مردم باید جلو بره که سازمان ها و دستگاه ها و مجموعه ها باید بیان ورود بکنن، کمک بکنن، اقدام بکنن و کار رو جلو ببرن. یعنی حوزه بحران یک حوزه بین بخشی همزایی بین مردم، دستگاه های مختلف و مجموعه های مختلف هست.
بسیاری
طبیعتا یک حجم بسیار زیادی از فعالیت ها هستش که داریم دنبال میکنیم، ولی خب دیگه خب انقدر آسیب پذیری ها در کشور ما فراوان هست که هر چقدر دستگاه ها میدونن، هر چقدر مجموعه ها میدونن، هر چقدر
آی دکتر فرصتمون پایان پذیرفت،
این کار نیاز به فعالیت بیشتر.
بسیار خیلی خیلی سپاسگزارم از شما دکتر ظفری، براتون آرزوی توفیق میکنم. مردم متشکر که ما رو شنیدید. فردا 8 صبح با شما ایم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
قرآن میگه که اصل حمدی واقع نمیشد در جای الا برای خدا، اونم که بت پرست حمد است، اونم برای خداست، خودش نمیدونه. اشکال ندانستن و جهالت ما هاست. اون که میگه که ایاک نستعین، نه معناش این است که ما همه استعانت از تو انشاءالله میخواییم اینا، نه خیر، بالفعل این طوریست که به غیر خدا استعانت اصلا نیست، اصلا قدرتی دیگری نیست. چه قدرتی دیگری ما داریم غیر قدرت خدا؟ اون که تو داری غیر از قدرت خدا است. نه این است که ما انشاءالله عبادت میکنیم برای خدا، انشاءالله استعانت میکنیم از خدا، اصلا واقعیت این طوریست. واقعیت این است که عبادت به غیر خدا، مت هست در دنیا به غیر خدا واقع نمیشه هیچ متی. اینهایی که مت میکنن از مثلا شیاطین و سلاطین و امثال اینها، اینها نمیفهمن که اینا مت خداست، اینا غفلت از این دارن. که مت به کمال هست، مت برای نقصان نیم، مت برای کمال است. و اونهایی که هر کس از هر کس استعانت بکند، استعانت از خداست. این سوره اینو میگه. و اگر برای اهلش، اونهایی که اهل مسائل هستند، همین یک سوره قرآن تحقق پیدا بکند، تمام مشکلات حل می شود. برای اینکه وقتی انسان دید که همه چیز از اوست، دیگه از هیچ قدرتی نمی ترسد. ما که از قدرت ها می ترسیم، برای این است که خیال می کنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگه نمیتوند که از دیگری بترسد. همه خوف های ما اطباب این است که نفهمیدیم که قدرت یک قدرت است و اون قدرت هم برای نفع همه است و برای تربیت ماست. اگر همین معنا را واقعا انسان ادراک کند و مشاهده کند و ذوق کند، مسائل حل میشه.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت افزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه ی سیتلای سی رنگم.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، حدیثو که بفهمه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر، همراه رادیو اقتصاد هستید. امیدوارم هر جا هستین سالم و تندرست باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه بعدی به قید فوریت در کنار شما میشنویم.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت، یعنی سود صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که
میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر شد مشکل تاوری.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.